هرکلی وایم.
بسیار زیاد تشکر از شما ساروان صاحب محترم، زنده باشین. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز دوشنبه 7 اسد و 29 جولای که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. آغاز کمپاین انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری دیروز با حملات خونین در کابل همراه بود. شنوندگان عزیز، گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. آغاز کمپاین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان دیروز با حملات خونین همراه بود. تیم نوجوانان تکواندوباز افغانستان در سلسله مسابقات میان 32 کشور آسیا قهرمان جام شد. تهران در نظر دارد ریاکتور آب سنگین در عراق را دوباره فعال سازد و رئیس جمهور آمریکا رئیس استخبارات ملی کشور را تبدیل کرد. تفصیل اخبار. آغاز رسمی کمپاین های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان دیروز با حملات خونین همراه بود. یک گروه از حمله کنندگان در حوزه 15 امنیتی شهر کابل بر دفتر امرالله صالح نامزد معاونیت اول رئیس جمهور غنی در انتخابات آینده ریاست جمهوری حمله کردند. این حمله چندین ساعت دوام کرد و تلفاتی را در بر داشت. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل بر رادیو آزادی گفت:
"امر با پایان رسید، تصفیه شده و ما این استفاده را آورده شد، اما تلفات که داشتیم بیشتر از 25 مجروح و 3 شهید آخرین گزارشات بوده."
وزارت داخلی افغانستان گفته است آقای صالح از این حمله جان به سلامت برده و گزارش ها در مورد زخمی شدن آقای صالح را رد کرد. ولی در تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی آقای صالح با دست خون آلود دیده می شود. رحمت الله نبیل یکی از نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان می گوید این انتخابات را تحریم نخواهد کرد. آقای نبیل این موضوع را دیروز در صفحه توییترش نوشته بود. رحمت الله نبیل عضو یک شورای 12 نفری از نامزدان ریاست جمهوری است که دیروز اعلان کرد انتخابات را تحریم می کند. این شورا در اعلامیه‌ای که به رسانه‌ها فرستاده، رئیس جمهور اشرف غنی را متهم به تنظیم قبل از وقت انتخابات به رضایت خودش نموده و از مردم خواسته در انتخابات شرکت نکنند. در این شورا محمد حنیف اتمر، رحمت الله نبیل، لطیف بدرام و شماری دیگر از نامزدان انتخابات شاملند. تیم آقای اتمر در مورد این اعلامیه هنوز تبصره نکرده است. تیم نوجوانان تکواندوباز افغانستان در سلسله از مسابقات با تکواندوکاران از 32 کشور آسیا برنده قهرمانی این جام شد. سکرتر جنرال تیم تکواندو افغانستان دیشب از اردن، جایی که این مسابقات در آن دایر شده بود، به رادیو آزادی گفت:
"خوشبختانه که در بخش نوجوانان با دست آوردن 3 مدال طلا، 3 مدال نقره و 2 مدال برنز، افغانستان قهرمان مسابقات بخش نوجوانان این دور از الحسن کپ شد."
فرزاد منصوری، غلام مرتضی صالح و احسان رحیمی برندگان مدال طلا برای افغانستان شدند. این مسابقات با شرکت تکواندو بازان 32 کشور آسیایی از روز جمعه تا دیروز یکشنبه در اردن دایر شده بود. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران، میگوید تهران پلان دارد فعالیت‌های ریاکتور آب سنگین عراق را از سر گیرد. این اقدام بر اساس توافقنامه هسته‌ای سال 2015 تهران با قدرت‌های جهان من میباشد. آژانس خبری ایسنا گزارش داده که آقای صالحی این موضوع را دیروز در دیدار با اعضای پارلمان ایران ابراز داشت. آب سنگین در ریاکتورهای تولید پلوتونیم استفاده می شود که به نوبه خود در ساخت اسلحه هسته‌ای به کار می رود. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، آقای صالحی همچنین گفته است که کشورش از سال 2015 به این طرف مجموعاً 24,000 کیلوگرم یورانیم را غنی ساخته است که این مقدار خیلی بلندتر از 300 کیلوگرم است که ایران اجازه تولید سالانه آن را بر اساس توافقنامه دارد. رئیس جمهور آمریکا دان کوتس رئیس استخبارات ملی این کشور را تبدیل کرد. ارزیابی‌های آقای کوتس درباره تهدیدهای روسیه معمولاً با ارزیابی رئیس جمهور در تضاد واقع می‌شد. رئیس جمهور ترامپ در پیام توییتر دیروز خود نوشت که عضو مجلس نمایندگان از تکساس جان رادکلیف را برای این سمت پیشنهاد می‌کند. اداره استخبارات ملی آمریکا فعالیت 17 سازمان استخباراتی کشور را نظارت و هماهنگ می‌سازد. و مقامات منطقه ایرکوتسک در جنوب شرق روسیه بعد از باران شدید بیش از 1000 نفر را از منازلشان تخلیه کرد. اعلامیه امروز شعبه منطقوی وزارت حالات اضطراری گفت که سیلاب‌ها دیروز در 6 ولسوالی منطقه سرازیر شده است. اعلامیه می افزاید که در مجموع 1076 نفر به شمول 615 طفل تخلیه شده اند. آژانس خبررسانی تاس گزارش داد که سیلاب‌ها در این منطقه با لبریز شدن دریاها در اواخر ماه گذشته آغاز شد که تقریباً به 11000 خانه دارای 42700 سکنه صدمه رسانید. طبق آخرین ارقام در این سیلاب‌ها 25 نفر جان باختند و 7 نفر هنوز هم لادرک می باشند. پایان اخبار. هفته 36 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. آغاز کمپاین انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری دیروز با حملات خونین همراه بود که چندین کشته و زخمی بجا گذاشت. ولسی جرگه می گوید هماهنگی میان سیاسیون و حکومت در خصوص تعیین هیئت مذاکره کننده با طالبان ضعیف است. کمیسیون مستقل حقوق بشر درباره آینده کودکانی که در مراکز اصلاح و تربیت به سر می برند ابراز نگرانی می کند.
پدر ندارم، الان خانه خودم بودم، در روزگار خانه دیگه مربوطی ما میشد بابای خودم بود. ما یک منطقه ولسوالی خودم خواستم به منطقه دیگه رفتم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در پروگرام روزمره رنگ های زندگی در پایان برنامه صحبت یکتن از باشندگان کابل را میشنویم.
نام مدی خلاص، از ولایت پروان هستیم، فعلا در کابل زندگی میکنیم.
و مصروف چی کاروبار هستیم؟
درس را خلاص کردیم، مکتب را خلاص کردیم دیگه، پنتین چیز نخوندیم، مدام اینجا فارسی میفروشیم، کارایی بهتون میسازیم.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی و کاروبار عتیق الله خان بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. آغاز رسمی کمپاین های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان با حملات خونین همراه بود. دفتر امرالله صالح نامزد معاونیت اول رئیس جمهور اشرف غنی در انتخابات آینده ریاست جمهوری عصر دیروز هدف یک حمله گروهی قرار گرفت که در آن چندین نفر کشته و زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان گفته است با آقای صالح در این حمله آسیب نرسیده، ولی در تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی آقای صالح با بازوی خون آلود دیده شد. اتحادیه اروپا و وزارت خارجه پاکستان این حمله را محکوم نمودند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اولین روز کمپاین انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حملات خونین را به همراه داشت. عصر دیروز بر دفتر امرالله صالح نامزد معاونیت اول رئیس جمهور غنی در انتخابات پیشرو حمله گروهی صورت گرفت که ساعتها دوام کرد و شماره در آن کشته و زخمی شدند. فردوس فرامر سخنگوی پلیس کابل ناوقت دیشب جزئیات این حادثه را با رادیو آزادی شریک ساخت.
امروز به پایان رسیده تصفیه شده و ما از بین استفاده را ارده شده، اما تلفات که داشتیم بیشتر از 25 مجروح و 3 شهید آخرین گزارشات بوده.
آقای فرامرز گفت جزئیات بیشتر این رویداد بعداً با مردم شریک ساخته خواهد شد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان نوقت دیشب در صفحه فیسبوکش از پایان یافتن زد و خوردهای بعد از این حمله خبر داده و نوشته بود که نیروهای امنیتی 85 فرد گیر مانده در داخل ساختمان دفتر آقای سالی را نجات دادند. این حمله باشندگان محل را سخت تکان داده و نگران ساخت. خیبر و حمید دو شاهد عینی در محل رویداد بر رادیو آزادی گفتند
صدای بسیار بلنده که حتی تمام این منطقه را تا در 500 متری این منطقه را هم از شیشه ها را تمام خانه ها را این منطقه را که میبینیم مکمل خانه ها شیشه میده شده.
موتری بم بوده اول انفجار کرده بعدی باز نفر بوده با واسکت انتحاری انفجار کرده که دو تایش ما دیدیم و از ساعت که دور شدیم بعدن یک انفجار دیگه صورت گرفت که سه انتحاری شده.
مقامات امنیتی گفتند آقای سالی از این حمله جان و سلامت برده است و گزارش هایی را رد کردند که گویا سالی در این رویداد زخمی شده است، ولی در تصاویر منتشر شده در رسانه های اجتماعی امرالله سالی با بازوی خون آلود دیده می شود. رضوان مراد سخنگوی تیم انتخاباتی دولت ساز شام دیروز بر رادیو آزادی گفت آقای سالی از این حادثه جان به سلامت برده، ولی نگرانیش را در مورد امنیت کمپاین های انتخاباتی ابراز داشت. وی میگوید اول این که باید به مردم اطمینان داده شود که معاون اول تیم انتخاباتی دولت ساز سالی صاحب از این حمله که حوالی گشان رخ داد سالم است. تیم دولت ساز و حامیانش همه از نگاه امنیتی نگرانی های دارند. تا حال تدابیر امنیتی برای کمپاین های انتخاباتی چنان که شاید و باید است اتخاذ نشده است.
صورت شاید و باید چه انتخاباتی کمپاینون لپاروی آغا طرف سنیده نیوشی بید.
حمله دیروز عکس‌العمل های مقامات را به هم را داشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در صفحه توییتر خود نوشته است که امرالله سالی از یک حمله پیچیده زنده ماند. آقای غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و یکی از نامزدان انتخابات، حمدالله محب مشاور امنیت ملی و شمار دیگر از سیاستمداران افغان شام دیروز به عیادت آقای سالی رفته بودند. اتحادیه اروپا این حمله را محکوم نموده است. رولند کابیا نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در یک پیام توییتر خطاب به حمله کنندگان نوشته است نه افراد ملکی و نه سیاستمداران باید کشته شوند. از این طریق تلاش کشتن انتخابات را نکنید. به نوشته وی اتحادیه اروپا مخالف چنین حلقات وحشی است. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم در صفحه توییترش نوشته است که کشورش حمله بر امرالله سالی را با شدت محکوم نموده و از پروسه انتخابات در افغانستان حمایت می کند. مسئولیت حمله گروهی بر دفتر امرالله سالی را تا ناوقت دیشب کسی به دوش نگرفته بود. آقای سالی یکی از منتقدان سرسخت خشونت‌های طالبان و سیاست‌های پاکستان در افغانستان است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ولسی جرگه هماهنگی میان رهبران حکومت و سیاسیون در مورد تعیین هیئت گفتگو کننده با طالبان را ضعیف پنداشته می گوید در این باره اختلافات وجود دارد. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه روز یکشنبه با تأکید بر این مطلب به رادیو آزادی گفت که این اختلافات بر روند مذاکرات تأثیرات منفی بر جا خواهد گذاشت. در این حال شمار از کارشناسان سیاسی با اشاره به اظهارات اخیر دفتر قطر طالبان می گویند که در گفتار این گروه نسبت به گذشته نرمش دیده می شود. همکارم نسیم شفق با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
همزمان با آمادگی های طالبان برای آغاز گفتگوها با تیم مشترک طرفهای سیاسی به شمول حکومت من حیث یکی از جهتها نه من حیث حکومت، نگرانی های وجود دارد که حکومت هنوز هم در تشکیل یک تیم فراگیر مذاکره کننده کوتاه آمده است. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه میگوید که رهبران حکومت و سیاسیون برای تشکیل یک تیم که قابل پذیرش همه باشد اختلاف دارند و این موضوع با گفته او بر روند گفتگوها صدمه میزند. آقای عرفان روز یک شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تا جای اختلافات با برجاست و حل نشده نهاتن، به واسطه نگرانی وجود داره که مبادا ترشا و اختلافات روی لست ما را به بنبست جدی مواجه بکنه، باز هم تقاضای ما ایست که بتونن رهبران و سیاسیون ما روی مسائل به یک توافق کلی برسن.
هرچند مقام های افغان در مورد موجودیت اختلافات درباره تعیین هیئت مذاکره کننده با طالبان به تازگی چیزی نگفتند، اما پیش از این گفتند که در برخی موارد صرف تفاوت دیدگاه وجود دارد. طالبان به تازگی ابراز داشتند که با تیم مشترک همه طرف های سیاسی که حکومت نیز من حیث یک جهت امانه حکومت شامل آن باشد گفتگو خواهند کرد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب تویترش نوشته است که این کار بعد از اعلام زمان بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان صورت خواهد گرفت. وزارت دولت در امور صلح گفته است که گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان تا دو هفته دیگر در یکی از کشورهای اروپایی آغاز خواهد شد و کار برای تعیین هیئت 15 نفری برای این مذاکرات در حال نهایی شدن است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز در مورد هیئت گفتگو کننده با طالبان در حساب تویترش ابراز نظر کرده است. به باور آقای خلیلزاد، مذاکرات میان طالبان و یک تیم مذاکره کننده جامع و مؤثر به شمول مقام‌های بلند رتبه دولتی، نمایندگان احزاب، جامعه مدنی و زنان پس از تکمیل شدن توافق میان امریکا و طالبان صورت خواهد گرفت. حالا داوود مایار از کارشناسان روابط بین الملل می گوید که نزدیکی در دیدگاه زلمه خلیلزاد و طالبان و آماده شدن این گروه برای گفتگو با حکومت افغانستان من حیث یک جهت سیاسی نشاندهنده تغییر و نرمش در موقف قبلی طالبان است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 7:47 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری بامدادی رادیو آزادی همکارم آرش همایون بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه بریتانیایی دیلی میل در شماره اخیر خود در مورد آغاز کمپاین انتخاباتی نامزدان کرسی ریاست جمهوری افغانستان مطلبی را به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. کمپاین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یک شنبه 28 جولای رسما در حال آغاز شد که صلح در راه است و با طالبان گفتگو خواهد شد. روزنامه دیلی میل با نشر عکس‌های محمد اشرف غنی و نامزد معاونان وی می‌نویسد. رئیس جمهور غنی امیدوار است که در این انتخابات 17 نامزد دیگر را شکست داده، به تاریخ 28 سپتامبر مطابق به 6 میزان باری دیگر برنده خواهد شد. محمد اشرف غنی در آغاز کمپاین انتخاباتیش گفت صلح در راه است و گفتگو خواهد شد. یک روز قبل از این اظهارات آقای غنی، محمد سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح گفته بود تا دو هفته آینده گفتگوهای صلح با طالبان آغاز خواهد شد. اما طالبان فوراً عکس العمل نشان داده، گفتند تا زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج نشوند با حکومت این کشور گفتگو نخواهند کرد. بعد هم زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان از طریق تویتر نوشت گفتگوهای بین الافغانی بعد از نهایی شدن توافقنامه صلح با طالبان صورت خواهد گرفت. روزنامه دیلی میل بر علاوه ناامنی‌های ناشی از خشونت‌های طالبان، افزایش جرایم، ضعف اقتصادی، بیکاری و ضعف زیربناهای افغانستان را دشواری‌های خیلی بزرگ خوانده است. نشریه آمریکایی بلومبرگ نیز در مورد پروسه صلح افغانستان مطلبی را به نشر رسانیده در بخش از آن می‌نویسد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر می‌گوید برای ختم جنگ و خروج نیروهای خارجی از افغانستان به یک توافقنامه صلح نزدیک شدند. به گفته آقای شاهین، اگر آمریکایی‌ها پیشنهادات منطقی و قناعت بخش کنند، توافقنامه صلح خیلی زود امضا خواهد شد. سهیل شاهین فرارسیدن صلح در افغانستان را یک امر نزدیک خوانده است. حکومت افغانستان نیز برای گفتگو با طالبان که به گمان اغلب بعد از گفتگوهای هیئت آمریکایی با این گروه صورت خواهد گرفت، تشکیل یک هیئت 15 نفری را به مراحل نهایی آن رسانیده است. نشریه بلومبرگ به اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان نیز اشاره می کند که در مصاحبه با فاکس نیوز ابراز امیدواری کرده است که توافق صلح با طالبان تا ماه سپتامبر صورت خواهد گرفت. قبل از این نیز برخی مقامات آمریکایی ابراز امیدواری کرده بودند که الا اول سپتامبر با طالبان صلح خواهد شد. سپتامبر ماه است که به تاریخ 28 آن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دایر خواهد شد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره آینده کودکانی که در مراکز اصلاح و تربیت به سر میبرند نگران است. این کمیسیون میگوید کاستی های زیادی در پیوند به آموزش این کودکان وجود دارند و آینده ناروشن در انتظار آنهاست. همکار ما فرشته ندا به مرکز اصلاح و تربیت کابل رفته تا با شمار از این کودکان از نزدیک گفتگو کند و گزارش تهیه کرده است. در این گزارش از نام‌های مستعار برای کودکان استفاده شده است.
قضیه ما شروع به عضویت دیگه به حساب که شروع به عضویت نوی شروع کرده و میخواست که به چیز برود دیگه به گروه مخالفین.
این صدای محمد فاروق است. فاروق هنوز دست چپ و راستش را درست نشناخته بود که در دام حلقه های مخالفان مصطلح افتاد و یکی از آنان شد. سرانجام فاروق از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد و سرنوشتش به مرکز اصلاح و تربیت کابل انجامید. محمد فاروق با بیشتر از 10 طفل دیگر در یکی از اتاق‌های مرکز تربیت اصلاح کابل در بند است. بوی تعفن این اتاق در این گرمای تابستان برای هر فرد آزاردهنده است. او که چند وقتی را در حصارهای بلند این مرکز گذرانده است، از این کردهش سخت پشیمان به نظر می رسد.
دیگه در خانه پدر ندارم. کلون خانه خودم بودم. در روزگار خانه دیگه مربوطی ما میشد به ابوی خودم بود. ما یک منطقه اولسوالی خودم خواستم به منطقه دیگه رفتم. در او منطقه که رفتم نزدیک یک پوزه رفتم و او طرف خانه خیش و خوابمونم بود. اونجا ما را گرفت. ایجا برامدم تصمیم میست که باید ما درس و تعلیم بخونم. نه تا داینده یک چیزیشم که بتونم به وطنم خدمت بکنم، به فامیلم خدمت بکنم.
مثال های اینچونین زیاد است. کودکان زیادی هستند که در عالم نادانی تهدید در برابر امنیت داخلی و خارجی کشور شده بودند، اما در اینجا آستین ها برزده شده تا آنان را دوباره به زندگی عادی برگردانند. اما شمار کودکانی که به انجام جرم های جنایی متهم هستند بیشتر از کسانی هستند که در پیوان با رویدادهای هراس افغانی بازداشت شدند. محمد رضای 13 ساله متهم به انجام عمل لواطت بر یک طفل 11 ساله است که به همین اتهام از 7 ماه بدین سو در این مرکز به سر می برد.
لوات ام کسای میکد ما در از سولین فوتبال بودم. چند تای دیگه کار میکد. 3 نفر یک نفر مفرار کرد، 2 نفر آورد. کار وقت خلاص شد، ما در سولین فوتبال رفتم. از خانم گرفتک کدین یک ننسیخ گرفتک در اینجای مسختن از دانیم کب گرفتک. یک
در مرکز اصلاح و تربیت کابل بیشتر از 250 طفل به شمول 2 دختر به سر میبرند. زهرای 17 ساله که از 6 ماه بدین سو در این مکان است میگوید خشونت های پدرش او را ناگزیر ساخته بود که دست به کارهای غیر اخلاقی بزند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تهران باری دیگر پیشنهاد لندن در مورد اعزام یک مأموریت نظامی اروپا به خلیج فارس را به هدف حفاظت تانکرهای نفت یک پیشنهاد تحریک‌آمیز خوانده است. برتانیه روز دوشنبه گذشته گفت که پلان دارد به هدف عبور و مرور ایمن کشتی‌های نفتکش از تنگی هرمز یک مأموریت نظامی به رهبری اروپا به منطقه فرستاده شود. جزئیات گزارش آژانس خبری فرانسه در مورد را از همکارم زرغونه منگل می‌شنویم.
ایران پیشنهاد برتانیا در مورد اعزام یک ماموریت بر رهبری اروپا در خلیج فارس به هدف حفاظت تانکرهای نفت را رد نموده و آن را یک پیشنهاد تحریک کننده خوانده است. این در حال است که تنش‌ها میان ایران و برتانیا در این اواخر به دنبال توقیف کشتی‌های همدیگر افزایش یافته است. علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران دیروز در یک کنفرانس خبری در تهران گفت
یا ناوگان اروپایی بیارن در خلیج فارس و ما فکر میکنیم این قبیل اقدامات در شرایط فعلی تحریک کننده است پیام خصمانه داره، به تنش‌ها دامن خواهد زد.
برتونیا به روز دوشنبه گذشته گفت که پلان دارد یک ماموریت نظامی به رهبری اروپا کشتی‌های نفتکش را در تنگه هرمز که مزدحم‌ترین راه انتقالات بحری است همراهی کنند. این اظهارات برتونیا به دنبال توقیف یک کشتی برتانوی در هرمز توسط سپاه پاسداران انقلاب ایران صورت گرفت. توقیف کشتی استینا امپرو به تاریخ 19 جولای دو هفته بعد از آن رخ داد که نیروهای شاهی بحری برتانیا به تاریخ 4 جولای یک تانکر نفت ایران را که نفت را به سوریه انتقال می‌داد در نزدیکی جبل الطارق توقیف کردند. علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران در اظهارات دیروزش گفت به باور آنها امنیت خلیج غنی از نفت باید توسط کشورهای منطقه تأمین شود. آژانس خبری ایسنا از قول ربیعی گزارش داد که گفت ما بزرگترین نهادهای امنیتی بحری در خلیج فارس را داریم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز گفته است پیشنهاد برتانیا مبنی بر اعزام نیروهای اروپایی به خلیج وضعیت را بدتر خواهد ساخت. آقای روحانی به روز شنبه بعد از دیدار با یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان در تهران گفت حضور نیروهای خارجی به تأمین امنیت کمک نمی کند و منبع عمده تنش‌ها خواهد بود. یوسف بن علوی گفت شاهی عمان که روابط خوب با تهران و لندن دارد در این مسئله میانجیگری نمی کند، ولی از ناحیه امنیت در تنگه هرمز نگرانی دارد و با همه جوانب در این زمینه در تماس است. علوی بعد از دیدار با روحانی در صحبت با یک تلویزیون عمان گفت هر خطا و اقدام نادرست می تواند انتقالات بین المللی بحری را خدشه‌دار سازد و همه را متضرر گرداند.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را در پایان برنامه با هم یک جا بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. آغاز کمپاین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیروز با حملات خونین همراه بود که چندین کشته و زخمی به جای گذاشت. رحمت الله نبیل یکی از نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان میگوید این انتخابات را تحریم نخواهد کرد. تیم نوجوانان تکواندوباز افغانستان در سلسله از مسابقات 32 کشور آسیا قهرمان جام شد. تهران در نظر دارد ریاکتور آب سنگین در عراق را دوباره فعال سازد. رئیس جمهور آمریکا رئیس استخبارات ملی این کشور دان کوتس را تبدیل کرد. و صدها نفر از بیم سیلاب‌ها در جنوب شرق روسیه از منازلشان تخلیه شدند. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
نام مدی خلاص، از ولایت پروان هستم، فعلا در کابل زندگی میکنیم.
و مصروف چی کاربار هستین؟
درس را خلاص کردیم، مکتب را خلاص کردیم دیگه، پنتون چیز نخوندیم، ما اینجا فرشو میفروشیم، کارایی میتونم به حساب.
خودت اینجا ما در باغ چلستون دیدم، بسته از فرشا دیده میشه. آی فرشا را چطور اینجا آوردی خودت؟
فرشا را به خاطر از آوردین که مردم ببر از بشینه سر فرشا.
کرامتم. چقدر مدت میشه که خودت همین کارا گرفتی؟
فعلا ما کم میشه، تقریبا 3-4 روز میشه که اومدیم. جات وقت نمیشه.
باز چطور از مردم ما میاین اینجا زیادتر، یعنی در کدام روزا میاین زیادتر در باغ و این فرشا استفاده میشه، چطور است؟
روزای پنجشنبه و جمعه مردم زیاد میاد.
خودت گفتی فارغ مکتب هستی و چطور که پوهنتون امتحان ندادی؟
پوهنتون امتحان دادم، واجد شرایط اعلان کرد، باز نشست که بخونم، اقتصاد ضعیف است.
و قسمی که من میبینم خودت همینجا بسیار معلوم میشه که از وقتم استفاده میکنی برای از یک کتاب که در پشتش نوشته است کامپیوتر، این رو مطالعه داشتین، میشه بر ما بگوین این کتاب چه قسم، چطور مطالعه میکنی؟
کتاب کامپیوتر جای شوق دارم، بخاطر از همین کتاب آوردیم کم از روی کتاب یاد بگیریم دیگه، کس خونیست که با ما یاد بتم، میجا سیستم یک کم وقت پیدا میشه که کتاب میخونیم. دنیا کلش به کامپیوتر وابسته دیگه، به انگلیسی و کامپیوتر زیاد فعلا کاروبار است.
یعنی به نظر خودت میشه که آدم از وقت استفاده کنه؟
بله، وقت مردم ما میگه وقت لاس باید از پیش استفاده شوه. ما هم دیگه کار میکنم، هم وقت که بیکار میشم از پیش مطالعه میکنم، درس میخونم.
چی گفتنی دارین برای کسایی که در باغ چهل ستون میاین؟
جای خوب است، به مردم هم گفتنی است که به اسات شانتر میشه دیگه. خوب است.
کار شما چطور میشه؟ فرشای کرایی که میتین؟
کار ما بس کسیان میشه دیگه، مردم کنه به کار ما نمیشه.
تشکر، موفق باشید.
با صحبت‌های عطیرقلا خان از پروان که در کابل زندگی می‌کند و شغل فرش فروشی دارد، می‌رسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم شد. شنوندگان عزیز، نشرات رادیو آزادی را از هفته صبح تا هفته شام شنیده می‌توانید که به تعقیب آن از هفته شام تا هفته صبح رادیو آشنا صدای امریکا نشرا دارد. ساعت استودیو لحظه به لحظه به 8 صبح نزدیک میشه. دوستان عزیز، در برنامه ساعت 9 من سلطان محمد